یه عده ایرانی پیدا شدن، شعوبیه، و آمدن گفتن عرب هیچ مزیتی نداشته جز اینکه یک پیغمبری پیدا شده که اینا رو عرض کنم که متحد و متفق کرده برای غارت و اینا، و کتابی هم آورده. بنابراین از سوی ایرانیان برتری عجم بر عرب بوده، از سوی بنی امیه برعکسش. ابن مقفع یکی از اونا بود که کتاب خدای نامه رو که پدر شاهنامه است ترجمه کرد، کلیل و دمنه رو ترجمه کرد و چند کتاب خیلی مهم هم نوشت و عرب رو مسخره می کرد. اون حاکم بصره که ابن مقفع زیر دستش کار میکرد یه بینی خیلی بزرگی داشت. وقتی ابن مقفع میمد میگفت السلام علیکم، گفت من که یه نفر بیشتر نیستم. گفت نه تو هستی و دماغت، شما دو نفری. و میخندیدن، مردم میخندیدن، ولی سخت انتقاد کشیدن و تکه تکش کردن، تنور انداختن. تعدادشون زیاد بود، مردمان دانشمند تراز اول بودن. خلاصه اینجا ما با آقای عباس اقبال روبرو هستیم، دانشمند بزرگ، و من بخش هایی از این کتاب رو برای شما خواهم خوند. کتاب مستطاب خاندان نوبختی. یه مقدمه کوتاه داره، میگوید یکی از شیرین ترین و دلاویز ترین مباحث تاریخی بلا تردید تاریخ ادیان و مذاهب و احوال ملل و نحل و شرح آراء و مقالات فرق مذهبی است که از کنم که میگوید که شئون و متعلقات زندگانی ادبی و اجتماعی فلان را در قرون متوالیه معروض تغییر و تبدیل و دستخوش انقلاب و تبدل بوده و بر اثر مقتضیات تاریخی رو به کمال رفته و یا به طبع بعض پیشامدها یه قاطع راه انقراض و زوال سپرده است. خب یه خورده مشکل نویسی کرده، لازم نبود ایشون اینقدر مشکل نویسی کنه، ولی توضیح میده. خب حالا من جاهای چیزشو نمیخونم، میدویم. خب اینجا راجع به ایران وارد شده در صفحه تا، میگوید مغلوبیت ملت متمدن باستانی ایران به دست لشکریان عرب که قبل از ظهور اسلام همه وقت در عرب به چشم حقارت دیده و در میان همسایگان دیگر خود اونها را از همه پستر و خوارتر می شمردن، نه چنان ضربه ای بود که به آسانی جراحت آن التیام پذیرد و کینه غالبین را از خاطر از بین بیرون ببخشید بیرون ببرد. یه ایرانی همیشه عربا رو مسخره میکردن، تحقیر میکردن، حالا اومدن مسلط شدن به ایرانیا. این مطلبی نبود که بشه آسون فراموشش کرد یا از دل بیرون کرد. هنوز ما داریم در واقع این سایه این پیروزی عربا رو میخوام کمرنگ کنیم، دوست نداریم. بله ایرانی خواهی، این میگوید ایرانی خواهی نخواهی تسلیم شمشیر عرب و دیانت اسلام شد و دولت و سلطنت و استقلال خود را در میدانهای قادسیه و جلولا و هلوان و نهاوند از کف داد، ولی عرب نتوانست به همین سهولت مجرای خیال ایرانی متعصب در حفظ آداب قومی و یادگار اجدادی را نیز عوض نماید و او را بران دارد که بله به طرز عرب زندگی کند و دارای همان آمال و آرزو و منظور معنوی و عقاید و افکار شود تا این تا آخر. خب اینم یه گوشه مطلب. خب این بعد توضیح داده، بعد یکم توضیح داده، بعد میگوید در نیمه اول قرن دوم هجری یکی از فرزندان ارجمند ایران، ایران قدیم، که کمال آشنایی به تاریخ و آداب و زبان مملکت باستانی خود داشت، میگوید که حالا میاد پایین، میاد پایین، میگوید اسم این شخص داد به پسر داد جوشنش از مردم شهر فیروزآباد فارس بود، همون ابن مغفر داره میگه ها، فارس که پس از قبول خدمت مسلمین به نام عبدالله ابن مغفر شناخته شده، چون میدانست که انقراض یک قوم به مغلوبیت سیاسی و نظامی اون نیست، بله، بلکه فنای اون مترادف با نیست شدن آداب ملی و تاریخ و اخلاق و عادات و یادگارهای باستان آن است، بله، من میخوام در این باب چیزی بگم. هند تشریف ببرید. دو دستی چسبیدن به این میراث باستان و این تمدن هند، من رفتم هندوستان چند بار و خونه دوست هندی بود، هرگز تلویزیون CNN کسی نگاه نمی کنه، همش اخبار هندوستان، اخبار هند. اونقدر اینها نسبت به مملکتشون حساسیت دارن که وقتی انگلیس ها آمدن اونجا گفتن که این دلهی چیز زشتیه، بکنیمش دهلی. من اون زمانی که ما میرفتیم دن دهلی بود، اومدن اسم قدیم دهلی که دلهی بوده گذاشتن روی این پایتخت، اینقدر حواسشون هست هندی ها، بله. و تمام این ساختمون هایی که در اونجا بوده از قدیم، از هندو گرفته تا اسلامی و غیره و اینا، به نیکی پشتیبانی کردن و نگهداری کردن. موسیقی هندوستان دائم در جریان است، یه شنبه ها موسیقی مذهبی پخش میشه و خلاصه حواسشون هست. برای ما اینطور نبود، اینطور نبود. حالا میگه آقا چرا از این حرفا میزنی؟ آقا چرا؟ آقا من اینجا که سیاستمدار نیستم که، من تاریخ نگرم و تحقیق تاریخ میکنم، اصلا برای من مهم نیست که خوشش میاد که بدش میاد، وظیفه من راست رو به مردم بگم، راست، آقا راست. بله، در کشور ما آرام آرام داشت مدنیت ایران به طور کل داشت مزمحل می شد. اگه از من بپرسید، یه دوستی دارم من، امیدوارم که در حیات باشه، مدتی نیدم شد تارم خوب بزن، خب من منیجر هیلتون هتل بودم، هیلتون هتل معروف تهران. خب آقا دو ماه قبل از چیز میریختن برای کریسمس ایرانی های مسلمان، حالا که مسیحیان بودن دارم دلشون، ایرانی های مسلمان برای کریسمس عید نوروز خبری نبود. یه گندکاری های نگفتنی هم میشد که حیرت انگیزه. در جشن شیراز عرض کنم که دو تا هنرمند آورده بودم. خوب گوش کنید، این خیلی تاریخیه واقعا. گفتن اینا هنرشون کی پس به ما نشون میدن؟ گفتن نه، سر قبر حافظ نمیشه، باید برز تو بازار طبیعی باشه. یه خانم بود جین تنش بود، من ندیدم و اینا شنیدم از اونا که اونجا بودن، یه جین تنش بود، یه مردی که گردن کلا میگن یعنی ما مغازه گرفته بود، این خود خنزر توش دادن. یک مرتبه این آقا حمله میکرد و جین این خانم پاره میکرد و جین خود شلوارش پاره میکرد و شروع میکرد به ریپ این خان. بعد سفیر انگلیس میگه که من متحیر شدم از این داستان که این دیگه چه نمایشی بود. میگه مردم مسلمان دینی تو بازار. میگه رفتم خلاصه پیش شخص اول، گفتم آقا این کاری که امروز اینا کردن اگه در منچستر میشد مردم تیکه پاره میکردن، انگلیسا تحمل نمیکردن همچی کسافتکاری رو در ملعه آم. گفت ایشون فرمودن مدرنیتی دیگه، نگران نباش. بله، این آداب و رسوم، آداب و رسوم و تعلیم تربیت ما، تعلیم و تربیت ما تا اونجایی که به ایران مربوط بود بی اندازه سست بود، سست بود. آخوند می نوشتشون، آخوندا. حالا دیروز خوندم توی یک صفحه مهم که خمینی وقتی تبعید شد ماهی 6000 دلار از دربار می رفت برای 6000 دلار مزدش هست. خب من یه دور دیگه این چند چیز رو می خونم خدمت شما. خب می گوید که از ابن مقفع داره تعریف میکنه، عبدالله ابن مقفع. خب میگوید که چون میدانست که انقراض یک قوم، یعنی از میان رفتن یک ملت، به مغلوبیت سیاسی و نظامی آن نیست، اگر که مغلوب بشه به لحاظ سیاسی و نظامی الزاماً نیست که از بین بره، بله به این دوتا نیست، بلکه فنای آن مترادف با نیست شدن آداب ملی و تاریخ و اخلاق و عادت و یادگارهای باستانی آن است، فقط به ذوق شخصی اون چه توانست از کتب ایران قدیم را که فلان کرد دیده توضیح میده که چه کارهای کرد ابن مقفع اینا. خب حالا ما از این میگذریم. میگوید که نیم قرن بعد از عبدالله ابن مقفع، محمد ابن عبدالله یا معبد ابن خالد جهنی که در بصره فلان، اینم که حالا مطلب مهمی نیست برای ما. خب خاندان نوبختی رو میخواد معرفی کنه، بعد نیست ما اینا رو بشناسیم دیگه. تو تعزیه یه بابای شمر میشد، یکی ابن زیاد میشد. شمر معمولا اشتلام میکرد، یعنی توپ و تشر. زینب آوازش آواز میخوند، حسین آواز سوزناک میخوند، ابن زیاد هم همینطور. ابن زیاد اونجا بود، ابن سعد، پسر سعد ابن ابی وقاص، ابن سعد اونجا بود. حسین میمد ناله میکرد، با آه و ناله میگفت به آغاز من چه کردم ای لعین بی حیا، اون فریاد میگه سرش خود به خود کردی تو یبن المرتضا بود. حالا ما خود به خود کردیم بابا جان عمدتا. خب خاندان ایرانی نژاد نوبختی که در این مختصر هم نیست والا کتاب مفصلی بله مختصر رساله مقصود تجدید ذکر و احیای معاصر گذشته ایشان است، یکی از جمله خانواده های اصیل ایرانی هند که با قبول آیین اسلام در خدمت خلفای عباسی و عمرای مسلمان داخل شده و از راه نشر علوم و حکمت و آداب و اداره پاره مشاغل دیوانی ذکری به خیر از خود در تاریخ تمدن اسلامی به جای گذاشته و گذاشتن. بله ذکری به خیر از خودشون به جای گذاشتن. اعضای این سلاله بزرگ چنان که از اشارت مورخین و شعرا و ادبا برمی آید از نیمه قرن دوم تا اوائل قرن پنجم هجری بیشتر در دارالخلافه بغداد مستر کارهای کشوری و یا در یکی از شعب علوم و ادبیات که شاخص و مشارون الی بودن، مخصوصا چند نفر از ایشان از پیشوایان جلیل القدر فرقه امامیه اثناعشریه، مقصودم این بود، رافضیگری رو از این خانواده نوبختی شروع شده. ببین خطکشی هم کرده زیرش، از پیشوایان جلیل القدر فرقه امامیه اثناعشریه محسوب می شده و یک عده هم از افراد این خاندان در جمع اخبار و اشعار سه نفر از بزرگترین شعرای تازی زبان یعنی ابو نواس و ابو عبدو و نام برده دیگه این استاد را مخلد ساختن، یعنی آمدن و در بابش مرد گفتن و چنین و چنان. بعد راجع به جد اعلای اینا صحبت میشه، خاندان نوبختی رافضیگری، بنابراین خاندان نوبختی شروع کردن و دیگران پی گرفتن. خواجه نصیرالدین و داستانش میدونی این رو بگذاریم به اینجا، مثل که وقت زیادی نداریم. اینجا سوال زیاد آمده، این یه بخشی کمیش هست تو دست من. خب بله خواهشمند از نظر خود را درباره میرزا کوچه خان جنگلی به مبارزات بفرمایید. ما چند بار راجع به میرزا کوچه خان جنگلی صحبت کردیم دوست عزیز، ولی من به دو سه کلمه میگم. میرزا کوچه خان اهل شمال بود، هر شبت که در جنبش مشروطه فکر میکنم شرکت داشت، آمد به تهران و یک گدا او یا او رو تعقیب میکرد و مرتب تقاضای پول داشت. این میاد یک سیلی میزند به این گدا، گدا میفته میمیره. آدم تنومندی بود، میمیره و به هر صورت میبخشنش گویا، حالا خیلی مبهم این داستان. بعد یک جنبشی درست میکنه به نام جنگلی ها، اینا رو میدونه دیگه، جنگل های شمال و روس هم کمکشون میکردن. ایشون هم میرزا کوچه خان هم فرمانده بود، خیلی اهل دین بود و خیلی هم خجالتی بود، و با قوای دولتی می جنگیدن، دولت مرکزی ایران. سرانجام قزاق‌ها محاصرهشون کردن و اینها، و گریخت میرزا کوچه‌خان در یخ، در برف، در واقع یخ زد و یک مردکی آمد سر ایشون رو برید و فرستاد برای رضا شاه. البته رضا شاه با نفرت به قضیه نگاه کرد، ولی این داستانش بود به چند کلمه. میرزا کوچک‌خان شخصیت ساده‌ای بود و خیلی 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 فضیلت داشت. این از که حالا گرایش به چپ داشته و اینا باعث از میان رفتن از کنم که ایمیج این مرد نشد و هنوزم محبوب میرزا کوچک‌خان جنگلی. موهای زیبا و قد و بالای خیلی خیلی شایسته و بایسته. بری میرزا کوچک‌خان دارین یه عکس ازش پخش کنیم. سبه جان بله، جنگلی ها معروف هستن در اون روزگار بلبشوی جنگ اول به بعد. هر کسی یه سازی میزد، بله. روسا در ایران بودن، عثمانی ها در ایران بودن، از این داستان ها خیلی داشتیم تا زمان این میرزا کوچک‌خان، تا زمان رضا شاه. بله، چه کلاه زیبایی، چه ریشی و چه لباس قشنگی، به 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 به. بله، خیلی پهلوانی این تصویر. خب فکر میکنم که وقت ما تقریبا به پایان رسید. هموطنان، یکی دو دقیقه شب نمانده است. از توجه شما سپاسگزارم و سپهر عزیز که برنامه را اداره فنی کردن. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، مرگ بر دیکتاتور.